بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مردمی در دنیا از نعمت عظیم عقل بهره گرفتند و با کمک این چراغ پرفروغ الهی با پیغمبران و امامان و آیات خداوند آشنا شدند و درون اونها به فرموده رسول خدا به نقل مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی به نور الهی منور شد. از این مردم، از این گروه، از این طایفه یک بار پیغمبر اکرم جوان 23 ساله ای رو نشون مردم دادن، داشت عبور میکرد، صدای پیغمبر رو نمیشنید. پیغمبر به مردم فرمودن هازار رجلون، نگفتن هازار شاب بون، با اینکه فرد 23 ساله رو باید بگن جوان، هازار شاب بون، فرمودن هازار رجلون. به معنای این که این با این سن کمش به پختگی رسیده، یه میوه شیرین رسیده ای شده در درخت هستی. هر الله قلو قلبهو بل ایمان، خداوند متعال باطن این مرد رو به نور ایمان روشن کرده. اصحاب کهف آدمای جوانی نبودن، پیر بودن، ولی قرآن وقتی از جمعشون یاد میکنه میگه انهم فتیتون، نمیگه انهم کبارون، اینان پیر مردانی بودن، می فرماید اینان جوان مردانی بودن. ارزیابی خدا روی انسان به عمر انسان نیست، به شکل و قیافه و رنگ انسان نیست، به بدن هم نیست. بدن که اهل دل میگن یه مرکب، مثل سایر مرکب ها، مرکب حیوانی هم هست. اونی که ملاک ارزش راکب این مرکبه، شخص نه شخصیت، اونی که سوار بر این مرکبه که روح الهی انسانه و عقل انسان، این مرکب و خدا در قرآن مجید واقعا با حیوانات یکی میدونه. وقتی راجع به خوراکی ها و رویدنی های از زمین پروردگار حرف میزنه در قرآن، میگه متاعا لکم ولانعامکم، خوراکتون و خوراک حیواناتتون، لکم ولانعامکم. این روی سخن با بدنه، نه با جان جان که سبزی خور. عقل که هندونه و خربوزه خور نی، اون یه غذای دیگه اید. ما به تناسب هر شأنی که داریم روزی خاص اون شأن رو هم برامون مقرر کردن. روزی عقل علمه، روزی قلب عشقه، روزی روح صفاست، روزی نفس اخلاق، روزی شکمم آب و علف. اگر میگه متاعا لکم ولانعامکم، کاملا بدن رو با حیوانات با واو عاطفه کنار هم دیگه نشونده، لکم ولانعامکم. این بدن اگه بخواد کسی خودشو فدای این بدن بکنه و یقه برای این بدن بدره و برای این بدن به سر مردم عربده بکشه، برای این بدن حقی پامال بکنه، برای این بدن حرام جمع بکنه، چه میان فرق دیوار و میان آدمیت، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت. خب این کارو که حیوانات هم میکنن، پس امتیاز کجاست؟ به چیه؟ به چه حرکتیه؟ به چه شأنی؟ اینجور افراد رو چون همه ملاکهای ارزش درشون تعطیله، خدا بها نداده بهشون. اگر بها داشتن که اولائک کل انعام نمی فرمود. بدن مرکبه، بله بدن رو باید غذای مخصوص خودش رو بهش داد، چون عقل و روح در این بدنن، باید غذایی به بدن داد که برای عقل و روح نورانیت داشته باشه، اون غذا دود بلند نشه و فضای جان و عقل رو تاریک بکنه. یقیناً هر حرامی راکب رو در تاریکی میبره، حلال هم راکب رو در نورانیت میبره. و از ما اینطور نظام داده شده، و از حیوانات نه، اونا نه از اون روح الهی برخوردارن نه از اون عقل ملکوتی. حرام هم بخورن ضرری نمی کن، حلال هم بخورن سودی نمی کن. اما انسان حلال بخوره سود میکنه، حرام بخوره ضرر میکنه، بافت اینه، کاریش هم نمیشه. به هیچ لقمه حرامی نمیشه گفت خواهش میکنم میری تو بدن من دود نده، دود مید، تاریکی ایجاد میکنه. کی قدرت داره حرام رو در این کارگاه از آثارش جدا بکنه؟ هیچ. جدا کردن اثر از مؤثر که دست ما نیست. شما سوزندگی رو از آتش میتونین جدا کنین؟ نه. همه جای عالم آتش میسوزونه، تبش. شما شیرینی رو از شکر میتونین جدا کنین؟ نه، تبش. چربی رو از روغن میتونین بگیرین؟ نه، بافتش. گرفتن اثر از دست منبع اثر کار هیچ نیست. مگه ابراهیمی رو در آتش بندازن، خدای سازنده آتش به آتش بگه نمیخوام بسوزون؟ خب نمیسوزون، او خالق آتشه که میتونه اثر رو از آتش بندازه. ولی کلید هیچ اثری دست ما نیست که از مؤثر اون اثر رو بگیریم. تفکیک محاله. بنابراین حرام بیاد در وجود انسان، دود و تاریکی بلند میشه. هذا رجل نور الله قلبه بالایمان. این مطلب رو عنایت فرمودید، اون وقت جایی دیگه پیغمبر می‌فرمایند المؤمن ینظر به نور الله. آدم مؤمن با کمک نور خدا نگاه می‌کند. وقتی با کمک نور الله نگاه بکنه همه چی رو درست میبینه، حق رو حق میبینه، باطل رو باطل میبینه، درست میبینه. وقتی با نور خدا نگاه میکنه باطل رو باطل میبینه، هر چی هم باطل زرق و برق داشته باشه حواس به دست آوردن باطل رو نمی کن، و هرچی هم حق تلخ باشه میل جدایی از حق براش نمیاد، نمیاد. اینایی که در معرض کشته شدن قرار گرفتن، جبه هم نبود، جنگ هم نبود، مثل ابن سکیت وقتی متوکل گرگ منش میبینه دوتا بچهش دارن از دم در سالون رد میشن، به ابن سکیت میگه این دوتا بچه من پیش تو عزیزترن یا حسن و حسین فاطمه؟ هیچ درنگ رو در بیان حق جایز نمیدون، جای تقیه هم نمیبین، میدونه اگه جواب بده کشته میشه و زندگی شیرینه، از دست دادنش هم تلخ. بلند شد گفتش که خاک کف پای قنبر بر تو و بر بچه‌هات شرف داره پیش من. تو میگی حسن و حسین فاطمه؟ تو هم من باید بپرسی خاک کف پای قنبر پیش تو ارزشش بیشتره یا این دوتا بچه من؟ نباید بگی حسن و حسین فاطمه، بی تربیت. گفت پشت گردنشو با خنجر به اندازه فرو رفتن دست درارین، زبونشو بکشون بیاد و کشیدم بیاد. این به نور خدا داره نگاه میکن. باطل به صورت حکومت، به صورت دربار، به صورت متوکل، به صورت دلار. اگه میگفت دو تا بچه تو خیلی پیش من ارزششون از حسن و حسین بالاتره، اون وقتم ثروت بیداد بود، میگو یه میلیون دینار طلا بهش بده. علی قشنگ داره میبینه که این یه میلیون دینار فلزیه که آتش جهنمو میگدازه، اما اون حرف نورانی زبونش کلیدیه که در بهشت رو باز میکنه. اینجور آدم در نگاه به کمک نور حق حقبین میشه، باطل بین میشه. یه گروه، حالا شما فکر کنید این گروه که رجل نور الله قلبه بالایمان و المؤمن ينظر بنور الله، وقتی وای میسته دنیا رو نگاه میکنه به چه شکل نگاه میکنه دنیا رو؟ قرآن مجید می‌فرماید چهره دنیا در باطن این آدم فقط یه تجارت خونه می‌نماد که در اینجا میشه به زیباترین صورت، به بالاترین تجارت برای ساختن آخرت آباد دست زد، چون مساله اونجا خیلی گرونه، خیلی. صحبت متری 10 میلیون و 100 میلیون و 1 میلیارد نیست. و اون مساله هم در دنیا دیده میشه، یه دونه از این مصالح در آخرت پیدا نمیشه. در سوره نون و القلم میگه اگر در قیامت کسی دعوت به یه سجده بشه، یدعون الی السجود، فقط بهش بگم تو که 80 سال تو دنیا بودی یه بار سجده نکردی، حالا یه سجده برای خدا بکن، لا یستطیع، اون اصلا از دستش بر نمیاد سجده کنه. نه اینکه بگه سجده نمی کنم، چون روح سجدگری در ما کشته شده، اون توان مربوط به سجده درش نیست. لا یستطیع، اون نمی توانه، نه اینکه بتونه و بگه نمی کنم. مثل دنیا، دنیا میتونست هر روز صبح و هر روز ظهر و هر روز مغرب و عشا تکبر میکرد، حالا یا با لفظش یا با عملش. لفظش مثل این که میگودن آقا صبح از اون میگن بلند شو نماز بخون، میگفت برو بابا نماز چیه دلت خوشه، ما نون نداریم بخوریم، میگه نماز بخون. نمیخونه با دریوری های دیگه که پشتش میگن، حالا که خدا به اندازه قارون به من ثروت نداده، من دوستش ندارم، نمازشم نمیخونم. حالا که تو کنکور نمره نیوردم، دوستش ندارم، نمازشم نمیخونم. اینجا میتونه بخونه و میگه نمیخونم، حالا یا کبرشو با زبان نشون میده یا با عمل. اما قرآن میگه نه اینکه قیامت بتونه و بگه سجده نمیکنم، اونجا توان عبادت تعطیله. یه آجر برای ساختن بهش در قیامت پیدا نمیشه. المؤمن و ینظر به نور الله، تمام نعمت ها رو خشت طلا و نقره میبینه. با ازدواجش بهشت میسازه، با نمازش بهشت میسازه، با کاسبیش بهشت میسازه، با دست پینه بستش بهشت میسازه، با بیل دست گرفتنش بهشت میسازه. اصلا هر چی رو میبینه خشت طلا و نقره ساختمان حیات ابد میبینه. اصفهان منبر میرفتم 8 سال پیش، دهه آخر سفر، صبح 6:30 تا 7:30، خیلی مجلس با ارزشی بود. کم دیده بودم تو شهرستان ها کیفیت اون مجلس و مستمعینش. همه صنفی بودن، از استاد دانشگاه و دکتر و روحانی و خاطرات عجیبی هم دارم از اون منبر. نامه هایی که داشتم، افرادی که تو اون مجلس شناختم، اینا رو بعدن باید بنویسم، هنوز نرسیدم خاطرات منبر ها رو بنویسم که چه برخوردهای زیبایی پیش اومده برام. 6 تا خونه بود کنار زاینده رود، هر منزلی 1700 متر. اینا در اختیار جلسه بود، 6 تا خونه، حیاتش پر بود. پیاده رو تلویزیون کشیده بودن. جمعه و 28 سفر خیابونو میبستن. روزای معمولی ماشینا 3 ردیف و 4 ردیف وای میستادن. اداره راهنمایی هم سپرده بود ماشینا رو جریمه نکنن. بسیار مجلس با کیفیتی. از مستمعای اون مجلس هم من خیلی چیز یاد گرفتم، چون میپرسیدم کیا میان، مثلا استاد دانشگاه، آدرس میگرفتم به عنوان بازدید میرفتم دیدنش. استاد دانشگاه کشور شیش صبح بلند شه بیاد پای منبر، حتما یه چیزی خدا بهش داده، خود اونم علم داره، شاید هم ده برابر من در فن خودش علم داشته باشه. من ممکنه تو فن علوم آخوندی ده درجه علم داشته باشم، او در فن ریاضی و فیزیک و شیمی 60 درجه علم داشته باشه. بالاخره برای من احترام داشت که برم دیدنش. تو این مجالس بازدید که دیدن اونا رو همون اومدن پا منبر حساب میکردم، مستمع میشدم، میگفتم شما 5 روز اومدین 5 ساعت حرف منو گوش دادین، حالا من نیم ساعت میخوام حرف شما رو گوش بدم، بخواین 1 ساعتم بگین بازم گوش میدم. گاهی مجالس 2-3 ساعت طول میکشه، خیلی پر منفعت بود، چیز یاد میگرفتم. خیلی مطالب علمی که رو منبر از من شنیدید مال همون مجالس، خیلی هاشم مال کتاب. یه چند تا روحانی هم می اومدن، اینا اصرار داشتن بیان توی مجلس و یکیشون هم روبرو منبر میشست. هر روز دیگه همه اونایی که جلو منبر بودن می دونستن که این یه دونه جامل اون. قیافه این روحانی، نگاه کردنش به منبر، اصل حال منبر رو عوض میکرد، روش منو تغییر میداد. من ازش نپرسیدم اما نمیدونم نفس میزد. روزایی که او بود، یه روزشو ممکن بود نبود، ولی 9 روزشو که او بود واقعا مجلس مست مست. این همه جمعیت هم که شرکت میکرد، هیچی به اندازه این گریه نداشت. معرکه بود، من که هنوز ندیدم. این 10 روز منبر پای چشمش زخم میشد، اینو یقین بدونید، چون من با چشم خودم میدیدم. اینقدر من دوست داشتم مثل اون گریه کنم، ولی اون مایه رو من نداشتم که گریه مایه میخواد. پیغمبر میفرماید اونی که عشق نداره 4 تا عیب داره، یه عیبش قساوت قلبه. قساوت قلب هم مال گناه، مال حرام. جمود این پیغمبر ولی گریه میکرد. من اصلا گریه اون دلمو میسوزون، به گریه من او کمک میداد. حالا به حال منبر و به فضای باطنی منبر و معنوی منبر، قد دلم برای جوانا میسوخت که این روزنامه ها اینا رو بدون دلیل شرعی، بدون حکمت عقلی، با یه شکل کلی بدون تفکیک، ظالمانه از آخوند شیعه جدا کردن بدون تفکیک. ولی خود ما وقتی میخوایم بگیم با تفکیک میگیم عالم واجد شرایط شیعه، این یه صنف، دزدی کرده لباس پیغمبر، اینم یه صنف. گرگ در لباس میش یه صنف، عالم واجد شرائط یه صنف. اینا عمدن تفکیک نمی کردن. اینا در این 10 ساله با هجوم عام برای قیچی کردن نسل از حقایق و معرفت دینی تاختند. هیچ جوابی هم قیامت ندارن به خدا بدن، برای اینکه با این کارشون فقط کمک به 3 طایفه کردن: صهیونیست جهانی، مسیحیت عالم، نفاق داخل، که البته خودشون هم جزء همین خط بودن. و رفیقاشون که اومدن پستای کلیتی رو گرفتن، با دلگرمی رفیقاشون تو بدنه دولت راه پیدا کرد، خیلی راحت. اون خوبایی که با دلگرمی اونا بدان راه پیدا کردن، اونام والله قیامت نجات ندارن. شما خوبا میشناختین رفیقاتونو که چه گرگایی هم، ولی تعصب حزبی اجازه نداد دین رو مقدم کنید، حزب را مقدم کردید. خدا را به بیرون راندید از عملتون و حزب را محور قرار دادید در انتخابتون. و از این طریق چه ظلم سنگینی به دین و به این ملت کردی که زخمش حالا خوب شدنی نیست. چقدر ناامیدی ایجاد کرد، چقدر مذهبی ها رو رنجید خاطر کردی، چه قشر وسیعی رو بی تفاوت کردی، خسته کردی با این دعواها و با این سرکارو بردن افراد ناباب. رها کردن، گفتن ما امضا به اینا بدیم قیامت داره امضامون، بعد بریم جهنم. امضا ندادن. تهران بزرگ 12 میلیون جمعیت داره، 500,000 تا اومدن رأی دادن. یعنی چی؟ یعنی بالاترین ضربه‌ای که به دست شما به این مردم زده شد، دلها رو جریحه دار کردید، عمدن هم کردید، نه اینکه نفهم بودید، نه، عمدن. این عقیده رهبریه و عقیده هر مؤمن. چه جور آدم از این آخون جدا بشه که قیافشو من میدیدم یاد روایت پیغمبر میافتادم، بیشترم از رو منبر نگاه به او میکردم، که پیغمبر وقتی ازشون پرسیدن من نجالس با کی رفاقت کنیم، فرمود با کسی که یذکرکم الله رؤیته، وقتی چهره او رو میبینید قیافه او شما رو به یاد خدا بندازه، و یزید فی علمکم منطقه، وقتی حرف میزنه به دانش شما بیافزای، و یرقبکم فی الاخرت عملو، زندگی شما رو دلبند به آخرت کن. بالاخره طاقت نیوردم، باید میرفتم میدیدمش خونش، به یکی از اولیاء خدا، واقعا از اولیاء خدا که اونم هر وقت میاد پای منبر، منبر صبح و دو سه روز اومده چون راهش دوره کرج، وقتی میاد پای منبر فضا عوض میشه، کیفیت منبر من عوض میشه، حال مجلس عوض میشه. یه کسی رو داشتیم اینجا میومد، ماشینم نداشت برگرده، من خودم ماشین میگرفتم برش میگردوندم، گاهی هم که منبر نداشتم خودم هم میرفتم تا در خونش. توی خونه 52 متری زندگی میکرد، عارف بالله بود، عاشق بود، خیلی چیز داشت. من یه بار تو مسیر که می بردمش گفتم آبا شما نیو پا منبر من سختم، خجالت می کشم. گفت من برای تو نمیام، مجلس تو تهرون پره، من از در این جلسه که وارد میشم نور می بینم میام، اگه هر شبی نور نبینم بیام در میرم، وای نمیستم. حالا تو شما کی بوده ما رمزون دهه عاشورا نور میداده به اینجا؟ نمیدونم، اون میدونست، کسی رو نمیگفت، میگفت نور میبینه. به این مرد خدا گفتم که بهش امید شفاعت دارم، البته بهش نگفتم ولی میدونم جزء شفعای قیامتی. گفتم آقا با ایشون صحبت میکنین خونش کجاست، را میده ما بریم؟ خیلی وقت میبینین را نمیدن، ذره ذره کندر این عرض و سماس، جنس خود را همچو کاه و کهرباست، نوریان مر نوریان را طالبن، ناریان مر ناریان را جاذبه، کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند هم جنس با هم جنس پرواز. نمیدونم چه خبره، چون من یه بار خودم با دو گوش خودم از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه شنیدم، با یه حالی تو حسینی جماران سخنرانی میکرد، میگفت من خودم جزو خوبان عالم نیستم اما خوبان عالم رو دوست دارم و به همین محبتم هم امید دارم، شاید قیامت صدام بزنن بگن به خاطر اینکه صالحان رو دوست داشتی نجاتت میده. احب الصالحین ولست منهم، من شایستگان رو دوست دارم اما خودم جزء اونا نیستم. لعل الله یرزقنی صلاحا، شاید به خاطر این محبتم منو عاقبت به خیر کنه خدا. خودم جلو نرفتم، خجالت میکشیدم، آخه من به اون نمیخوردم. حالا میومد پا منبر به خاطر دهه آخر سفر بود، به من کاری نداشت. به ایشون گفت آقا خدمت ایشون فردا بعد منبر عرض بکنید خونتون کجاست و ما پس وردا هر وقت شما اجازه بدید. هر وقت بعد این منبر صبحونه میایم خونه شما، منم عمد داشتم از غذاش بخورم. حضرت حسن میفرماید یه دونه نون حلال، یه دونه، یه تک نون به من بدن، من اینو خشکش میکنم، با هونگ میکوبمش، گردش میکنم، میریزم توی ظرف، درشو میبندم. هر خانواده به مراجعه بکنه بگه دکتر مریضمو جواب کرده، یه خوده از این گرد نون میدم میگم برو بهش بده خوب میشه. اینقدر حلال مؤثر، مؤثر. ما هم عم داشتیم نون اینو بخوریم، هزار تا مهمونی نرین به جاش یه دونه، پنجا تا عروسی نرین به جاش یه دونه، ده جا برین و نخورین بگین آزمایش دارم، در حالی که نمیخواین برین آزمایش بدین، یعنی نیتتون بیشه در آزمایش خودام، آزمایش دارم نباید بخورم، ببخش. اگه اجازه دادم بریم، وقتتون رو نمیخوام به داستان بگیرم، عمرتون خیلی ارزشش بیشتر از اینه که من داستان براتون بگم، اما اینا داستان نیست، اینا جلوه یه حقیقته. من یه گوشه نشسته بودم، دیدم ایشون رفت دنبالش و برگشت و گفتش که چشمش که هنو عشق میریخ بعد من، گفت به ایشون بگیم اصلا در من لیاقت این که شما خونه من بیاین نیست، اگه میشه نیاین، اما دلتون میخواد بیان. اهل خدا فروتن، خاکسار. این نورانیت هم به خاطر اینه که منی در خودشون نمیبینم، نمیبینم. گفتم آدرس داد، گفت بله، آخرای شهر نزدیک قبرستان تخت فولاد. منبر تموم شد و به یکی از خوبان اصفهان که شبای احیا میاد اینجا، عاشورا میاد مجلس صبح، خوبه پیش کنن ماشینتو بیار جایی میخوایم بریم. رفت صبحونه رو خوردیم، سفره رو که جمع کرد میوه آورد، دو سه جور میوه، تیر ماه بود، تو این دو سه جور میوه یه نوع گلابی بود، خیلی گلابی خوبی، دو تا پشخواب پر گلابی، یکی بالای اتاق که ماها نشسته بودیم، یکی هم پایین اتاق که بچه هاش و دومادیش نشسته بود. منو میپایید، دید من دست به گلابی نبردم، گفتش که از این گلابی بخور. گفتم چشم. گفت نه، یعنی الان وردارین بخورین. بعد دیدم اشک تو چشمش پر شد، گفت دیشب 10 تا مغازه میوه فروشی رفتم به خاطر امروز صبح گلابی تهیه کنم، چون به ما گفتن برای مهمون هر چی در طبق اخلاص داری بذار. نبود، یه مغازه گلابی داشت به درد نمیخورد. به پروردگار گفتم ما مهمونای خوبی صبح داریم، گلابی میخواستیم که نبود. اومدیم خونه و یه ساعتی گذشت، در زدن، کوچه‌ش هم تاریک بود. رفتم در رو واکنم، گفت آقا، هنو پشت در بودم، هدیه ناقابلیه، گذاشت و رفت. در رو واکردم دیدم یه جعبه گلابیه، ایناست. گفت من نمیدونم از کجا اومده، کی فرستاده، خوردنیه، چون من حیث و لایه تصیبه، چون جزء همون آیه است، و من یتوکل علی الله فهو حسبه و یرزقه من حیث لا یحتسب ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. نخوریم تا خودش بهمون بخورونه. به خدا این شعر حافظ راسته، بر منم تجربه شده تو زندگیم. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند، اون میدونه چه جوری تو پذیرایی کنه، میدونه. یکی دیگه گلابی میخواد، خودت اصلا یاد گلابی، یکی دیگه پیدا نمیکنه، ولی اون گلابی پیشش هست. شما جوانا خیلی هاتون مرحوم راشد رو نمیشناسین. راشد یه آخوند بسیار باسوادی بود که 25 سال شبای جمعه پشت رادیو سخنرانیشو پخش میکردن. خیلی سخنرانی‌های خوبی داشت، خیلی هم مؤدب حرف میزد. خب جزء آخوندهای روشن فکر اون زمان بود، اهل تربت حیدریه بود، اومده بود تهران به خاطر مایه علمیش، استاد دانشگاه، جزء رجال مملکت، خیلی خوش تیپ و خوش لباس و خوش کفش و خوش امامه و خیلی آخوند تمیزی بود، جنتلمن. اگر کرامات اولیا رو براش میگفتن خیلی تعویل نمیگرد، چه خود حالت روشن فکری، ولی خود ایشون کرامت اولیا رو از زندگی پدرش به صورت یقین باور کرد. وقتی براش میگفتی میگفت درسته. و خود ایشون تو این کتاب بی کم نظیر فضیلت های فراموش شده که واجبه یه دور همه تون بخون، خیلی کتاب عالی، تو این کتاب فضیلت‌های فراموش شده در شرح حال پدرش می نویسه: من حسین علی راشه 6-7 سالم بود، سخت مریض شدم، خونمونم در ده کاریز 20 کیلومتری تربت حیدریه بود، ده، نه برق داشتیم نه تلفن داشتیم، شبا با چراغ موشی زندگی میکرد، روزا هم که بابامون کشاورزی میرفت، باباش از علمای بزرگ اسلام. میوه‌ام در اون زمان منم یادمه فقط میوه فصل بود، یعنی خیار بهار بود، بعد دیگه تا سال دیگه خیار نبود، خربوزه شهریور بود، بعد تا سال دیگه خربوزه نبود، هندونه تو تابستون بود، دیگه تا سال دیگه نبود، چون سردخونه نبود، نمیتونستن میوه نگردارن، و اینجورم گلخونه نبود که میوه رو زمستون زیر گلخونه بکار. گفت تو اون زمستون ده کاریز برف بین تربت و کاریز رو قطع کرده، منم مریض، بهانه سیب گرفتم. اصل سیبی که در تمام خراسان یه دونش هم اون وقت نبود، برف بود و یخ بود، درخت ها لخت، و مادرم نتونست منو قانع کنه. بچه بودم دیگه، پدرم از بیرون اومد به مادرم گفت حسین علی چرا گریه میکنه؟ گفت سیب میخواد. گفت قانعش میکردی؟ مادرم گفت قانع نشد. رو کرد به من گفت حسین علی بیا بابا. منو نشون دادم. آقای راشد نوشتن یه دونه سیب به من داد، تا الان که من سالهاست از مرگ پدرم گذشته برام هنو حل نشده این سیب از کجا اومد. از کجا؟ از این کرامت بالاتر، والله بالاتر، بالله بالاتر که حضرت حسین کلید تمام ابرهای بارانزا و چشمه ها و رودخونه ها و آبای زیرزمینی دستش بود، ولی میدونست خدا رضایت به این داره که تشنه باشه و تشنه شهید بشه، بچه شیش ماهش هم تشنه شهید بشه، بر این تشنگی صبر کرد. این از اون گلابی و از اون سیب خیلی بالاتر، خیلی بالاتر، که پدری که کانون محبت لهله بچه شیش ماه رو ببینه، و بدون خدا به این کیفیت راز، ولی کاری نداشت که دم خیمه یه اشاره میکرد زمین بشکافه، شیرین ترین آب بزنه. امام حسین کمتر از اسماعیل که نبود که پاشنه پا به زمین کشید زمزم در اومد. اومد خداحافظی کنه، ام کلثوم گفت داداشم تا خداحافظی رو شروع کرد صدای بچه بلند شد تو خیمه. فرمود خواهر بیارش من باش وداع کنم. به حضرت گفتم آقا مادرش که شیر نداره، ما هم که آب نداریم، ببینید میشه ببرین آب براش بگیریم؟ فرمود پس با اسب نمیرم، لباس جدم رو بیار بپوشم، امامه پیغمبر رو بیار. اسب قدش کوتاه‌تر شطوره، یه شطورم بیار که من از بالا شطور این بچه رو بتونم نشونه همه بده. مردم دیدن داره میاد لباس پیغمبر رو پوشه، امامه پیغمبر رو به سر انداخت، عبای پیغمبر رو به دوش انداخت. به هم دیگه گفتن زیر عبا قرآن گذاشته، اومده ما رو قسم بده به قرآن. که نزدیک مردم رسید دیدن از زیر عبای بچه شیش ماه رو بیرون. Thank you. اگر به زعم شما من گناهکار شمایم، نکرده هیچ گناهی علی اصغرم هستی. و برای این که شاید دل مردم به رحم بیاد، بچه رو رو دست بلند کرد، صورت بچه به طرف لشگر بود، به مردم گفت اما ترونهو، یعنی واقعا نمیبیننش که مثل ماهی از آب بیرون افتاده که داره جون میکنه، هی لباشو برم میزنه. هنوز حرفش دمام نشده بود که با تیر سشعبه گلوی بچه رو هدف قرار دادم.